بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات فی صدور الذین اوتوا العلم. یکی از مسائلی که به جاس مورد توجه من هرچه بیشتر قرار بگیرد تا در مسیر حق بشود به خوبی حرکت کنیم، مسئله ایست که گاهی به این صورت عرض کردم: تلازم قرآن با اطرت. یعنی قرآن کریم که کتاب هدایت است، قرآن کریم که راه نماست و سعادت انسان ها به فهم قرآن کریم است و عمل با آن، بخشی از آیات شریفه قرآن اینها نیاز به بیانات معصومین ندارد. اگر کسی عربیت او و اطلاعات او از قواعد ادبی و عربی قوی باشد، می تواند که اون آیه ها رو بفهمد. ولی بخشی هم از آیه های قرآن هست که اونها در ارتباط با بیانات معصومین علیهم السلام روشن میشه و به قوت در ادبیات عرب کفایت نمی کنه، بلکه نیازمندیم به این که از احادیث روایات استفاده کنیم. لذا گاهی تعبیر میکردم من به تلازم به قرآن و اطراد. پس بخشی از آیات هست که نیازی نداره به این که انسان از حدیث استفاده کنه، خود اون آیات روشنه. ولی بخشی از آیات شریفه قرآن هست که خیر نیاز داره و احتیاج به این که از احادیث استفاده کنیم. خود قرآن چنین فرموده: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن خودش فرموده است که این آیه ها روشنه، اما همه این آیه ها کجا روشنه؟ وقتی که در خدمت کسانی که خدا علم قرآن رو به آنها داده است انسان قرار بگیره، اون وقت که همه قرآن روشن میشه. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. در این زمینه به اضافه روایاتی که داریم شواهد بسیار داریم که بدون بیانات معصومین خیلی از آیات هست که روشن نیست برامون. یه وقتی ابن ابی لوجا، اگر یادم بیاد حدیث، برخورد کرد به هشام، به هشام برخورد کرد، گفت که این قرآن شما از طرف حکیمی نازل شده؟ خب بله، خداست و قرآن از طرف خداست. گفت پس نباید درش تناقض باشه، ضد هم صحبت شده باشه، تناقض گویی داشته باشه. خب بله. گفت پس چطور تو قرآن که تناقض هست؟ با توجه به این که در قرآن تناقضه، پس نمیتونید بگید که قرآن از طرف حکیمی نازل شد. گفت چطور؟ گفت یکم بخوند اول سوره نساء و ندب. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. اوائل سوره نساء چیه معناش؟ بهشام گفت خیلی روشن دیگه، از نظر قواعد اسلام قرآن یک مرد تا چهار زن میتواند برای خودش بگیره به شرط عدالت. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. اگر دیدید عدالت نمیتونید بکنید یک، اما به شرط عدالت، که عدالت هم ممکنه، لذا اگر توانستید عدالت کنید میتونید متعدد داشته باشید، اما اگر عدالت نمیتونید بکنید یک. درسته؟ شام گفت بله. گفت یکم دیگه بخون، یکم دیگه خون. بعدم گفت بخون، یکی فاصله میشه آیاتی. به این آیه برخورد کرد. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. نمیتونید بین چند تا زن عدالت کنید، هر چند زور بزنید نمیتونید. گفتید تناقض داره این کتاب شما که از طرف خداست، میگید که باید تناقض نداشته باشه، ضد هم حرف زده، تناقض داره، پس از طرف خدا نیست. چی داریم بگیم؟ گفتیم نیاز قرآن به بیان معصوم، تلازم قرآن با حدیث. دقت بکنید چی گفتم؟ یک آیه قرآن هست که فرماید که و انکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. تا چهار تا زن یک مرد میتونه بگیره به شرط عدالت. اگر عدالت نبود نمیشد عدالت کنه یک. گفت بسیار خوب. گفت یکم دیگه بخون، خوند و رد شد. یه چند تا آیه بعدش داره که ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. هر چه زور بزنید که بین چند تا زن یک جور عمل کنید و عدالت را رعایت کنید نمیتونید. حالا یا اخلاقش بهتره یا جهاد دیگه‌ای در کار هست نمیتونید. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. هر چه که سعی کنید که بخواید اگر چند تا زن باشه بینشون عدالت کنید نمیتونید. اون آیه اول میگه چند تا میتونید بگیرین به شرط عدالت، این آیه میگه عدالت نمیتونید. پس یک آیه میگه به شرط عدالت و عدالت میتونید فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، تا چهار تا زن میتونید بگیرید به شرط عدالت. اگر بترسید که عدالت نکنید یک. اون آیه بعدی هم میفرماید که هرگز نمیتونید عدالت کنید. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. پس این آیه ها با هم دیگه تضاد دارن. این چی میشه؟ چی داشتیم میگفتیم؟ میگفتیم تلازم قرآن با حدیث، نیازش به بیان معصوم که خود قرآن توجه داده، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، و این اشکال پیش میاد. داشتم میگفتم که به هشام گفت، یکی از منکرین احمدیت، به هشام گفت که این قرآنتون بینشون تضاد داره، این دو تا آیه چی میشه؟ هشام هرچی فکر کردید که نمیفهمه. و من حدودا همه احتجاجات هشام رو وقتی دیده بودم و هیچ جا نمونده بود، همه جا در پاسخگویی قوی سریع فوق العاده بیان و روشن و به سرعت هشام پاسخ اشکالات میداد. الا همینجا، اینجا هشام هرچی فکر کرده که چی میخواد بگه. پس یک آیه قرآن اونجور داره میگه که فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، تا چهار تا زن میتونید بگیرید به شرط عدالت. اگر نمیتونید عدالت کنید یک. یک آیه دیگه هم میگه نمیتونید عدالت کنید هرگز. این دوتا با هم نمیخونه. پس اگه اینجوریه پس آیه اول چیه؟ آیه اول به صورتیست که از نظر ادبی و معنا یعنی میتوانید عدالت کنید. آیه دوم میگه نمیتونید عدالت کنید. اینو با هم دیگه نمیخونه. هشام یکی هیچ جا نمیموند، همه جا به سرعت پاسخگوی هر سوال مشکلی بود به نسبت سوالات که اون وقت مطرح بود موند. اون دو از به اصطلاح کوفه که بود و این سوال رو ازش شد، حرکت کرد به سرعت اومد مدینه. ایام حج هم نبود، حضرت هم بودن که ایام حج نیست چرا اومده مدینه؟ گفت واقعا از حج خیلی مهمتره. این از من سوالی شد و موندم دیگه. این دوتا آیه شریفه که از من پرسید این منکر احمدیت که خداوند متعال که حکیمت قرآن از نظر شما از طرف این حکیمت باید تناقض نداره، چون بسید اینجا تناقض داره. این جوابش چیه؟ حضرت فهمودن چه آسان پاسخی داره، جوابش پاسخش آسونه. و اون اینه که اون آیه اول که میفرماد فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، تا چهار تا میتونید اگر ترسیدید عدالت نکنید یکی، الا یعنی میتونید. اون عدالت در پوشاک و خوراک و زندگی است که میتونید. اون آیه دیگه که میفرماد که نمیتونید عدالت کنید، عدالت در محبت و دوستی خواه و نخواه یکیشو بیشتر علاقه من هستید، نمیتونید که محبتتون یکسان باشه. بعد توصیه میکنه اونی که نمیتونید، اونی که در موردی که متعدد باشن و نمیتونید محبتتون یکسان باشه، مواظب باشید. اونی که کمتر بهش علاقه دارید بی‌اعتنا بهش نباشید. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. و گرفتم بسید حضرت گرفت و برگشت و آمد کوفه و به این آدم منکر همه چیزی که مال به قرآن کرده بود زود پیداش کرد و جواب گفت بهش. این یک مکس کرد، گفت به حق اون خدایی که تو میپرستی این جواب از مغز تو در نیامده، از تو نیست. گفت بله، ما هرچی داریم از صادق علیه السلام. حرکت کردم رفتم مدینه خدمت از صادق علیه السلام جواب گرفتم. اینجوریست که قرآن و حدیث یک چنین تلازمی با یک دیگر دارد و لذاست که بایستی حتما در ارتباط با فهم قرآن کریم قسمتی که بسیار آشکار است و روشن است و مشکلی نداره که نداره، ولی بخشی از آیات شریفه قرآن است که این چنین است، فهمش نیازمند است به استفاده از بیانات معصومین علیهم السلام. بل هو آیات بینات که تکرار کردم فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیه ها روشنه در سینه کسانی که ما بونا علم دادیم، یعنی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و ائمه. و ائمه معصومین علیهم السلام. اینه که موقعیت خاندان رسالت علیهم السلام چنین موقعیتی است، لذاست که ادل قرآن کریم آمدن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. و این مسئله است که موقعیت ائمه معصومه علیهم السلام را اعلام میکند و هرچه بیشتر در این بحث ورود پیدا کنیم نظائر و شواهد بسیاری در این زمینه میبینیم که من یکیشو به عرضتون رسوندم. خدا رو شاکر هستیم که هممون به این حقیقت رسیدیم، قرآن و عترت. همین که خوندم الان و هممونم به حمدالله جمع آقایونه که من شرمندم خدمتشون حرف بذارم، بعضی دیگه هم باز توجه دارن و شنیدند و میدونند و پذیرفته ایم هممون، که مطلب از این قرار است که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. یا آیه دیگه هم در این مورد عرض کرده باشم، یا آیه داریم که رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. یک آیه ترجمه چیه؟ رب حبلی ملکا، حضرت سلیمان گفتن خدایا به من ملکی مرمت کن، سلطنتی مرمت کن، ملک و سلطنت. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، که بعد از من کسی سزاوار این ملک نباشه. خب میدونیم که حضرت سلیمان هم ملکی که بهشون خداوند مرحمت کرد ملکی بود که پرنده ها در اختیار، گزنده ها در اختیار، اجنه در اختیار، ابر در اختیار، کبوتر کنار باز، باز کنار کبوتر. کبوتری که از باز فرار میکنه، بازی که مقاد کبوتر رو بگیره، کنار هم پر میزدن. ملک اینچنین، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا ملکی به من مرحمت کن که بعد از من سزاوار کسی نباشه. و جناب سلیمان، بعد از شما پیغمبر اکرمم، بعد از شما همه معصومینم، بعد از شما امام زمانم. این چه حرفیه؟ این چه دعاییه؟ مگر نعوذ بالله شما بخل دارید؟ و مخصوصا بعدی که بعد از شما همچه کسانی هستن که رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، ملکی به من عنایت کن که خدا همون ملک مرمت کرد که گفتیم باد در اختیارشون، ابر در اختیارشون، پرنده ها در اختیارشون، اجنه در اختیارشون، لا ینبغی لأحد من بعد. خب این آیه قرآن چیه مناش؟ چی میگفتیم؟ میگفتیم قرآن و حدیث. وقت از معصوم سوال میشه، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال میشه آیه یعنی چی؟ که حضرت سلیمانی همچی دعایی میکنن، ملکی من بده که بعد از من سزاوار کسی نباشه. جناب حضرت سلیمان تکرار دارم میکنم، بعد از شما این شخصیت ها هستن که دو میگید سزاوار کسی نباشه، فقط مال من. حضرت هم بودن معناش این نیست، معناش اینه که ملکی به من عنایت کن که سزاوار نباشد برای کسی که شک کند که این ملک خداییست. اینه، نه این که به کسی برز من نده. رب حبلی ملکم، به من ملکی عنایت کن که لا ینبغی لأحد من بعدی، برای کسی بعد از من سزاوار نباشه که شک کنه این ملک ملک خداییست. چون ملکی که دست میاد به زد و بند و کشتن و چنین و چنان، ولی این ملکی که پرنده ها در اختیار و ابر در اختیار و جن و انس در اختیار، و داد داره میزنه که این ملک ملک خداییست، ملکی که خدا مرمت کرده. معناش اینه، اینه که تلازم دارد قرآن با بیانات معصومین علیهم السلام. و این مسئله است بسیار مهم. گفتم قرآن هم خودش توجه داده است، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر توفیق بهره‌مندی از بیانات معصومین علیهم السلام به هممون کرامت بفرماید. خدا رحمت کنه. حالا برخلاف اون که یک کسی من وصیت کرده، سفارش کرده، پیرمرد بسیار فهمیده بود، میگفت روزه رو زیاد بخون، روزه رو زیاد بخون، چه این که به طور معمول در روزه هم خواننده هم شنونده به طور معمول اخلاص در کارشه، یک حال اخلاصی هست. وقتی که روزه خونده میشه، صحبت حتی همین هممون اینجوری هستیم، صحبتی که ثوابش خیلیه، اجرش خیلیه، تو ذهنمون نیست، بس بلکه علاقه به آقا امام حسین، دوستی حضرته، نه به عنوانی که روزه رو بخونم و روزه رو گوش کنیم که ثوابش زیاده. فکر نمیکنم نوع این جمعی که اینجا هستیم اصلا با این فکر گوش دادیم که بخونیم که ثوابش زیاد و بخونیم که گوش بدیم که ثوابش، نه خیر، علاقه داریم به خاندان رسالت علیهم السلام. وقتی یاد کنیم گرفتاری ها و ابتلاعات و مصائبشون را، اون وقت متأثر میشیم و محزون میشیم و گاهی گریه میکنیم و بعدم باشه اینجور. خدایا به حقیقت اولیاءت این عنایت را، توسل به این بزرگواران را، و خصوصا کشتی نجات، سفینه نجات آقا امام حسین علیه السلام را از ماست و نسلمان سلب مفرمایید. این کشتی نجات هم خیلی وقتا گفتم، خدا رحمت کنه پیرمرد بود، میگفت یک کشتی نجات که با آقای امام حسین به خصوص میگیم کشتی نجات هم، سفینت هم نجات هم، نکتش دقت کردی؟ گفتم نکتش چیه دیگه؟ کشتی نجات هم. وقت میگفت دو تا نکته، میگفت یک نکتش اینه که کشتی نجات کشتی است که مجهزتر از بقیه کشتی هاست، چون کشتی نجاته، کشتی ها که هست هست، اما اگه یک کشتی رو گفتن کشتی نجاته، یعنی این تجهیزاتش قوی است که میتونه بگیرد غرق شده را، مجهزتره. این یک. دوم خیلی لطیفه، دوم این که کشتی نجات خصوصیتش اینه که آدمی که داره غرق میشه که خودش داره غرق میشه، الا دست و پا زدن کار دیگه نمیتونه بکنه، کشتی نجات به سراغش میاد. آقا امام حسین علیه السلام کشتی نجاتن، تا انسان عرض ادب کند عنایت حضرت شامل حالش میشن، عنایت حضرت بهش میرسن. اینه که من هم عرض توسل رو کرده باشم و فیض هم که به حمدالله آماده است و خدا انشاءالله این عزیزان مادینی هم که دلها را متوجه معصومین علیه السلام میکنن به مدحشون به مرسیشون، این عزیزان را هم هرچه بیشتر موفق از ما نگیرد انشاءالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجدهم دون الحسين. إن شاء الله بفيد كامل توسل ميرسيد. من همین مقدار این شعری که همه بلدیم میخونیم همه من ذاکر باشیم. زینت دو شنب روی زمین جای زمین، زینت دو Joy.